بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شوری، 17 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آقای صدر برای حجت خبر واحد به دو دلیل اعتماد دارند. یک دلیل دلیل سنت هست، یک دلیل دلیل سیره هست. در مورد سیره تقریبی که متعارف قوم در مورد سیره قائل هستند که به سیره اوغلا تمسک میکنند، این رو نمیخوان وارد بحث بشه. اصلا بحث نمیکنند که این سیره درست هست یا درست نیست. امثال اینها میخوام یه تقریب دیگه ای ذکر بکنم که نیازی به بحث هایی که در مورد سیره اوغلا هست نداشته باشه. آقای هایری تو پاورقی که تقریبا تصریح میکنن که سیره اوغلا غیر واضح بندی که سیره اوغلا داشته باشیم بر حجیت خبر واحد. حالا مرحوم آقای صدر سه تا امر رو برای توضیح این سیره‌ای که قائل هستن قائل میشن. در واقع ایشون قائل به سیره متشرعه هستن، اهم از اینه که این سیره متشرعه ناشی از سیره اوغلا باشه و متشرعه به ما هم اوغلا به این سیره قائل باشن، یا سیره متشرعه به ما هم متشرعه و از این باب که این مطلب رو از شاه مقدس تلقی کرده باشن. ایشون اینجور می فرمایند که سه مقدمه طرح می کنند. مقدمه اول این که اخبار زنیه در میان اخبار بسیار زیاد است. مقدمه دوم این که خبر ثقه اوغلا نسبت به او من از حجیت قائل نیستن. اینجور نیست که اوغلا خبر ثقه رو حجت ندونن. ایشون میگن که ما نمیخواییم ادعا کنیم که اوغلا خبر ثقه رو حجت میدانن، بلکه جامعه بین سه تا مسئله را مدعی هستیم. میگیم یا خبر ثقه را حجت میدانند، یا میل به حجیت خبر ثقه دارند، یا لااقل تردید دارند، تحیر و بلبله نسبت به حجیت خبر واحد در نفسشون وجود داره. و خبر ثقه مثل استخاره و تفعل نیست که او رو حجت ندانند. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این که اگر خبر ثقه حجت نبود سوالات زیادی در این زمینه اتفاق می افتاد، و اگر سوالات و جوابایی در این زمینه بود حتما این سوال و جواب ها به ما می رسید، و چون نرسیده ما میفهمیم که عدم حجیت خبر ثقه واقعیت نداره، پس خبر ثقه حجت هست. این مقدمه سوم رو هم توضیح میدن که به چه شکلی هست. در واقع مقدمه سوم در از دو تا قطعه تشکیل میشه. یک ملازمه که اگر خبر ثقه حجت نبود لکثر السؤال والجواب، یکی این که هم و تالی باطلون فالمقدم و مثلو، این که کسر سوال جواب اتفاق افته بیفته این باطله. بعد ایشون یه نکته ای رو اینجا در لابلای بحث بهش اشاره میکنن و تفصیلش رو در بحث تهدید دائره الحجیه میارن. اون اینه که خب شبیه این بیانی که شما میگید در مورد مطلق خبر زنده هم میاد. دست شما درد نکنه، چون اخبار مظنونه زیاد هست. اگر حجیت اخبار مظنونه ولو راویش غیر ثقه باشه، این اخبار غیر مظنونه حجت نباشه، اخبار مظنونه اگر حجت نباشه لکس را سوال و جواب، شبیه همین استدلال هم اونجا میاد. خب ایشون میخواد پاسخ بده نه، در مورد اخبار مظنونه‌ای که راویش ثقه نیستند روایاتی وارد شده که اونو رد کرده یا لااقل احتمال رادعیت اون روایات وجود داره. این رو تو لابلای این بحث اشاره کرده، این روایات رو اینجا نیورده ولی تو تهدید دائره الحجیه مفصل این بحث رو آورده. قبل از اینکه بحث ادامه بدم این نکته رو عرض بکنم، بین بحث تهدید دائره الحجیه ای که تو کلام آقای هاشمی وارد شده و تهدید دائره الحجیه ای که کلام آقای صدر وارد شده اختلاف بسیار زیادی وجود داره. اصلا مثل اینکه دو تا بحث کاملا جدا از هم هستن. احتمالاً شهید صدر در دوره‌ای که آقای حائری اینها بودن بحثش خیلی متفاوت بوده و دوره بعدی که آقای هاشمی اینها بودن. اینی که من حالا محور بحث رو فرمایش شده آقای حائری از درس آقای صدر قرار میدم. مدل بحث خیلی متفاوته با کلام آقای هاشمی. حالا قبل از اینکه اون بحثی که ایشون در مورد اخبار مظنونه رو داره مطرح کنم، یه نکته‌ای در مورد این مقدمه دومی که ایشون ذکر میکنن، میگن که بالاخره خبر ثقه اوغلا نسبت به اون هیچ عکسل اینجور نیست که ردش کنن و امثال اینها. بالاخره یا قبولش دارن یا لااقل میل به او دارن یا لااقل شک دارن در اعتبار عدم اعتبارش و اینا اقتضا میکنه که کسی صاحب جواب رو به دنبال بیاره. عرض من این هست که به هر حال یه موقعی ما فرض میکنیم که اوغلا خبر ثقه رو حجت میدانند، خب همون تقریب متعارف قوم هست در سیل اوغلا. فرض اینه که این مطلب برای ما ثابت نیست، ما میخواییم بگیم بر فرضه که اوغلا خبر واحد رو هم حجت ندونند در امور مربوط به زندگی خودشون، با این حال میخواییم یه تقریب ذکر کنیم که حجیت خبر واحد رو اثبات کنیم. بحث اینه به هر حال اوغلا در نحوه اخذ مطالب از همدیگه یک روشی دارن دیگه. فرض اینه که اگر خبر واحد رو حجت ندونه یه روشی دارن، مثلا بنا رو بر اطمینان میگذارن، بنا رو بر تحصیل علم میگذارن، یه روشی دیگه. فرض اینه که غیر از این روشی که حجیت خبر واحد هست یه روش دیگه ای هر حال دارن دیگه، اینجور نیست که اوغلا هیچگونه روشی در میانشون نباشه. خب ممکنه شخصی بگه که اوغلا اون روش رو سوال نکردن، گفتن اگر شاره برخلاف اون روش داشته باشه ذکر میکرد. چرا سوال نکردن؟ چون میگن سکوت امام از ذکر روشی برخلاف روش اوغلایی دلیل امضا هست. این شاره هست که اگر روشی برخلاف روش اوغلایی داشته باشه باید بیان کنه. بنابراین شما فرض کردید که اغلا سکوت شارع رو کافی ندونستن بر بیان موافقت شارع با اون روش اغلایی؟ یه همچی فرضی باید کرده باشید. ولی اگر اغلا میگن شارع مقدس اگر روشی غیر از روشی که ما در زندگیمون داشته بودیم بیان میکرد، بنابراین نیازی نیست سوال کنیم. خود همین سکوت رو اماره امضای ما علیه الاغلا گرفتیم، کما که در همین سیره ها همینجوره دیگه، در همین سیره ها، در اون سیره ها که سوال نمی کنن آیا شما موافق هستید یا موافق نیستید. اینجا به هر حال یه روش اغلایی در نحوه اخذ حدیث وجود داره. شما میخواید فرض کنید که یه شارع یه روش جدیدی اینجا داره، به طوری که سکوت شارع راده این روش جدید نیست. این رو چجوری میشه احراز کرد؟
روش اغلا که ما نفهمید میشه،
نه فرض این هست که مثلا روش اغلا قبول خبر نیست. روش اغلا هر چی باشه، مثلا فرض کنید اغلا بناشون بر عمل به خبر اطمینانی هست. اگر امکان داشته باشه اطمینان، امکان نداشته باشه زن قوی، امکان نداشته باشه، این روششون این باشه. اصلا روش بنا اغلا این هست. میگه چرا سکوت کردن؟ سکوت کردن به خاطر اینکه میگن اگر ما سوال، چرا سوال نکردن؟ میگن سوال نیازی نیست. شارع اگر روشش برخلاف روش اغلایی بود ذکر میکرد. یه موقعی هست عرض کردم، یه موقعی هست شما بیان متعارف آیون که سیره اغلا هست اون رو قبول داری؟ خب همون بیان رو اخذ کنید و برید تا آخر بحث دیگه. ولی فرض اینه که میگید که نه، اون مطلب نیست، اغلای روش دیگه ای دارن، احتمال میدید لاغر. بنابراین فرضی که اغلا روش دیگر داشته باشند، بنابراین آیا نیازی هست که اغلا از شارع مقدس سوال کنند؟ لکثرت سوال بل جواب. نه، سکوت شارع از مخالفت با بنا اغلا میتواند به منزله امضای اون روش اغلاییشون باشه، پس دیگه نیازی به سوال نداره. بله، مقدمه دوم،
مقدمه اول برای احراز صغرا و
مقدمه دومی که میگه اگر به اصطلاح حجت نباشد خبر سره خیلی سوال میکردن. نه، سوال نیازی به سوال نیست. حجت نیست به خاطر اینکه اون روش اغلایی رو اغلا سوال نکردن، چون میدانستن اگر شارع روشش برخلاف روش اغلایی باشه بیان میکرد، و چون بیان نکرده
پس در دارست میکنم.
آره در میخواب بگیم اصلا این تقریب،
نه همین با تقریب شد.
بله بله،
نه
این تقریبی که آقای صدر دارن مطرح میکنن،
مقدمه اول برای اهم احراز صغراش نمیگه،
ایشون میگه اخبار زن نه
این زیاد بوده، اینا میگه سوال کنن که آقای حجت حجت
نه بحث
نه
نه. حالا دیروز این مکتر رو کردم، مقدمه اول رو اصلا به این شکل، به این شکل که اخبار ظنیه زیاده رو نباید به این شکل، باید شما بگید اخبار ثقه‌ای که اطمینان بخش نیست زیاده. اینو اون مقدمه که اخبار ظنیه زیاده اون رفتی بحث نداره. نه اصلا بحثی که کرده اخبار غیر ثقه رو تو پاشو وسط کشیده تو مقدمه اول، توضیحاتی که میده جعالین وجود دارن، وزاین وجود دارن، چی وجود دارن، یه مقدمه چینیایی تو مقدمه اول کرده که اصلا رفتی به این بحث نداره. بحث باید منحصر باشه تو خبر ثقه، باید بگیم خبر ثقه اطمینان بخش نیست، اون رو باید اثبات کنید که خبر ثقه ها اطمینان بخش نیست و امثال این ها.
پس اگه ثابت بشه که اخبار
ثقه ای
که اون وقت بوده
نوعا اطمینان
بخش نبوده،
اون مقدمه اول درست، میایم مقدمه. مقدمه دومیشون میگه که اگر اخبار ثقه غیر اطمینانی حجت نبود سوال میکردن. پاسخ من این است که نه، سوال نمیکردن، چون فرض اینه که یک روش اغلایی دیگر دارن. اون روش اغلایی اگر شارع برخلاف اون روش، فرض این هست که اون روش اغلایی هم حجیت خبر ثقه نیست، یعنی این رو مفروض گرفتیم، یعنی احتمال میدیم. بنابراین فرض که حجیت خبر ثقه سیره اغلا برش قائم نباشد، به جاش یک روش دیگه دارن دیگه. حالا هر روشی خیلی در مقام بیان اون روشش نیست،
یا همون روشی یا روش دیگه، یا اگر نظر هست یا اسمینامی با...
اون
یه
دیگه دیگه عمل نه عمل به خبر صغه اگر باشه نه عمل به خبر صغه اگر باشه که یا روششون بر مبنای این هست که خبر صغه رو جد میدانن، که خب اون سبکی هست که قوم میگن میگن سیره و غلبه رو جد خبر صغه هست، ما میگیم اگر چنین نباشه بالاخره یه روش دیگه ای دارن دیگه، حالا هر روشش هر چی میخواد باشه. اون روش رو چرا بیان سوال نکردن که آیا شارع مطابق با این روش هست یا نیست؟ به دلیل اینکه میگفتن اگر شارع روشش برخلاف بود او بیان میکرد، نیاز نیست ما سوال کنیم.
نوع اخبار فردی دیگه،
نوع اخبار باشه
نه نیاز دیگه عملم نیازه
نه اون به اینا که عمل نمی کنن فرضینه بر روش های اقلایی خودشون عمل میکنن.
نمیدونم دلیل اخبار خودشون میان نقل میکنن، نه به قول شما نوع اخبار از اطمینانی نیست توی این
فضایی
که
این
شورت
در مقام عمل اگر اون روش اقلایی که از همون رو به روش خودشون عمل
میکنن
خب به اینا عمل نمی کنن.
اگر زمینه کار کرد عمل بالاخره لازمه، چرا؟ چون دلیل دیگه غیر از این ادله
نه. یه موقع این هست که شما میگید نه ببینید شما اگر اینجوری بگید، بگید اغلا میگن که اگر امکان داشته باشه تمام فقه رو مثلا خبر اطمینانی، اگر امکان نداشته بزن عمل میکنن، اصلا دایر مدار وساقت بعد وساقت خود اغلا دایر مدار وساقت بعد وساقت راوی نیستن، مدارشون بحث انسداد است، مدارشون در صورت امکان تحصیل یقین یا اطمینان، اگر اون هم نشود زن قوی، اگر نشود زن ضعیف‌تر و امثال اینا. این احتمال رو بدیم که روش اغلایی این باشه، دیگه از توش تقدر نمیاد و نیازی نیست اینجا سوال بشه.
درست،
نیازی نیست سوال
بشه. این برنامه قرار قبول دارید که رتبه اول اطمینان بردین
اونش که همین جوره؟ بله اونش که همین جوره. نه من الان تو این مقام در مقام بیان این که بنا اغلا چیه نیستم، میخوام بگم آقای سرزه که تردید کرده در بنا اغلا، میخواد به جای بنا اغلا سری متشرعه رو جاری گذاری میکنه. این روش روش صحیحی نیست. بله اگر شواهدی که شیخ طوسی و شواهد دیگه، حالا بعضی نکات دیگه من اضافه میکنم، اون شواهد رو زمینه بکنیم، بله این معناش اینه که اون چیزی که مداری که در اغلا هست بحث حجیت خبر ثقه است و امثال اینها، اونا درست خوبه. اون خب شواهدی که مرحوم شیخ طوسی مطرح کردن اون اینه که خب بحث رجال بوده از قدیم الایام، راویا رو توصیف میکردن تضعیف میکردن، پیداست که برای وساقت و عدم وساقت رباط نقش وجود داره. وقتی میخواستن استثناء کنن یک کتاب رو استثناء کنن، راویاشو نگاه میکردن میدیدن که راویایی که ضعیف هست میگفتن رباطش قبول نیست، راویایی که صحیح هستن قبول میکردن، محور رد و قبولش ضعف و وساقت راوی بوده. این دکتر من زمینه بکنم که این بحث قبول خبر واحد یه بحث قدیمی تو کتاب عامه هم از قدیم مطرح هست، به فقهای قدیمیشون هم این مطلب رو نسبت میدن، نما احمد بن حنبل چجور رو مشک کرده، دیگران چجور رو مشک کردن. و بحث رجال مثلا اولین کسی که میگن در رجال چیز کرده شعبی بوده، شعبی معاصر ائمه است، یعنی بحث های توثیق و تضعیف و پرداختن به این چیزهای بعدن ایجاد نشده، در همون زمان ائمه بحث وساقت بعد هم سیره اهل سنت مطرح هست. حالا نمیخوام اثبات کنم که حتما همشون خبر ثقه رو حجت میدونستن، بحث من این هست که این بحث حجیت و عدم حجیت خبر ثقه تو میان عامه مطرح بوده، به حضرت هیچی نگفتن، هیچی تو این اینجا یه موضوعی هست که اگر بود که نه سوال میشد، چون اختلافاتی که بین عامه وجود داره، مثلا به احمد بن حنبل بعضی نسبت میدن که خبر ثقه رو حجت میدونه، بعضی میگن حجت نمیدونه، امثال اینها. و این موضوع حجیت خبر عادل و عدم خبر عادل، موضوع این که آیا روات ثقه هستند؟ ثقه هستند؟ اصلا نحوه بحثای رجالی. میخوام بگم این موضوع از همون موقع طرح بوده که این موضوع حجیت خبر ثقه و عدم حجیت خبر ثقه در همون زمان محط انظار بوده. اگر به اصطلاح خبر ثقه رو حجت نمی دانستن برای سوال می کردن. این مقدمه رو شما زهیمه بکنید که سوال می کردند و با توجه به طرح سوال در میان عامه اینو باید مقدمه‌شو آورد با توجه به مطرح بودن بحث‌های رجالی. هم مقدمه‌ای که مرحوم شیخ میگه رجال در میان خاصه رو مطرح میکنه، من گسترده تر میکنم میگم رجال در میان عامه هم مطرح بوده و مطرح بودن رجال در میان عامه این سوال رو به طور طبیعی در ذهن‌های علمای ما مطرح میکرده. اینا خیلی وقتا این سوالاتی که طرح میکنن ناشی از فضایی بوده که در اون دوره ها وجود داشته. اگر این مسلم نبوده که خبر ثقه حجت هست و این براشون تردید بوده که آیا خبر ثقه حجت هست و حجت نیست، قطعا سوال میکردن و با این مقدمات باید بحث سوال رو مطرح کنم.
از این احتمال اگر بدیم که بحث رجال به خاطر ایجاد اطمینان یا ظنه،
نه این هیچ مطرح نیست. چی داشون
تأثیر
رابط
تأثیر داره در
نه تأثیر داره، ولی این که فرض کنید که اسم میگن که راوی که غیر ثقه است مطلقا خبرش قبول نیست. خب راویه که خیلی ثقه ممکنه خبرش درست باشه، ممکنه خبرش درست نباشه دیگه.
ممکنه
زن آور ایناش ممکنه زن اطمینان بخش باشه. اینا ملاکاتی رو که اصلا چیز کردن میگن فلان شخص راویش ثقه نیست پس روایت قبول نیست، راویش ثقه است پس روایت قبوله. امثال اینا منش همون روی چیزی که مرحوم شیخ طوسی اشاره میکنه که اصلا جرح و تعدیل بر منات وثاقت راوی بوده. نحوه برخوردی که با علم رجال شده همین اقتضا میکنه. شما ببینید طول همه رجال کشی، ببینید اصلا سوالاتی که مثلا از فضل بن شازان، از به اصطلاح حسن بن علی ابن علی ابن حسن بن فضال، حسن بن علی ابن فضال سوال میکردن فلان کی کش ثقت یا ثقت، میگه ثقت. از این جور سوالاتی که در همون موقع سوالات رجالی وجود داره. مرحوم هاش خواب بزرگ یک کتابی نوشته به نام مصفل مقال فی مصنف علم الرجال، کتاب های رجالی که از قدیم نوشته شده چیز کرده. البته بعضی کتاب ها رو به عنوان کتاب رجال معرفی میکنه، مثل مشرقه حسن ابن محبوب. مشرقه حسن ابن محبوب هیچ دلیل بر این که رجال هست نداریم، ظاهرا کتاب حدیث بوده، ولی کتاب حدیث بوده که بر اساس اسم مشایخ منظم شده بوده. البته خودش ابتداعاً منظم نشده بوده. داوود ابن کورس کیه؟ بعد یا احمد ابن حسین ابن عبدالملک، او بر اساس مشایخ منظمش کرده. ظاهراً مشیخه از اسم این ترتیب کتاب و کتاب المشیخه للحسن ابن محبوب تو ترجمه احمد ابن حسین ابن عبدالملک وارد شده. ظاهراً این کلمه مشیخه حسن ابن محبوب از نام این تبویب احمد ابن حسین ابن عبدالملک هست که بر اساس مشایخ تنظیمش کرده. مثلا روایت فلان شیخش فلان شیخش فلان شیخش اسم کتاب مشیخه شده. شبیه مسند احمد ابن حنبل که بر ترتیب مثلا مسند فلان صحابی، مسند حضرت علی، مسند عمر، مسند عبدالله ابن عمر، مسند کی ابی هریره، روایت های هر راوی رو جدا کرده. امثال اینا اینم یه چیز شبیه این بوده که مشیخه تنظیم کرده. این کتاب رجالی نیست، ولی بله داوود ابن کوره بس
کتابش
اون کتاب احمد محمد بن عیسی است.
دو تاش نوشته اون الذی بعد و کتاب نوادل احمد محمد بن عیسی و کتاب مشیخ خلیل
الاسلام. اونم داوود ابن کوره تو احمد بن حسین عبد الملک بیا اونم انگار بعد و بعد داوود ابن کوره و جمعه علی ابوا معان الفقه اون ترتیبش ترتیب دیگر حسین ابن عبدالملک ما یعرف له مصنف غیر انه جمع کتاب
المشیخ
بوه و علی اسمای شیوخ. اون علی معان الفقه داود ابن کوره آره دیگه. حالا معنی اون یه ترتیب دیگه است. دو تا ترتیب کتاب اصلش مرتب نبوده. دو تا ترتیب داره. یه ترتیب هست علا اسماء شیوخ، به نظر میرسه که اصلا این اسم مشیخه از ترتیب احمد بن حسین بن عبدالملک گرفته شده که بر اساس اسماء شیوخ مرتب شده بوده. این کتاب رجالی نیست. ولی از اون بگذریم، کتاب‌های دیگه فضل بن شازان، نمی‌دونم علی بن حسن الفضال، حسن بن علی بن فضال، اینا منقولاتشون فراوون از اون همه اصحاب زمان ائمه هستن. زمان ائمه هستن و در همون دوره کتاب‌های صدر بن عبدالله متأخره. اونا زمان ائمه نیستن. ولی اونایی که زمان ائمه هستن و معاصر ائمه هستن، بحثای رجالی میکردن، اینا هستن مکرره تو میان عامم. از همون موقع شعبی 149 هزار وفاتش اگر اشتباه نکنم، اون حدود داست دقیقا معاصر امام صادق هست که میگن اولین کسی هست که جرح و تعدیل رو وارد بحث جرح و تعدیل شده و اینا. احمد ابن حنبل، یحیی ابن معین، علمای جرح و تعدیلی که عامه هستن، همشون زمان ائمه، علمای مهم جرح و تعدیل تیزی زمان ائمه، همین بحثا مطرحه. و خب تو این فضایی که این بحثای توصیق و تضعیف و امثال اینها وارد شده، هیچ روایتی در این که به روایت ثقه نمیشه عمل کرد، اصل کبرای کلی اون رو نفی کرده نیست، مگر حالا یه روایت خاصی که حالا عرض میکنن. تک و توک روایاتی هست که اینها به اصطلاح ممکنه، یه تک و توک روایات هست که حالا اونو بعد عرض میکنم، اون تک و توک روایات رو. خب بنابراین چیز آقای صدر نیازمند زمینه کردن یک سری مقدمات دیگه هست. بدون زمینه کردن اون مقدمات، که عمدتاً هم مقدماتی هست که کلام مرحوم شیخ طوسی در عده بهش اشاره شده، بدون زمینه کردن اون، این چیز استدلال تام نیست. خب حالا از این جهت بگذاریم. من آقای صدر اینجا این بحث رو مطرح کردم که خب شما این تقریب استدلال شما اگر درست باشه نسبت به اخبار زنیهی که غیر ثقات هم نقل میکنه، این همین تقریب میاد دیگه، این همین تقریب میاد، و در حالی که شما قائل حجیتش نیستید. خب این رو در بحث تحدید ادله حجیت خبر واحد ایشون وارد شده و سعی میکنه اونجا بگه که درسته این مطلب اشکال مطرح هست، ولی نعم، تعبیرش این هست، قلت و نعم هازا یعتی فی کل امارت عامت الابتلا کثیرت الوقوف کثیر من موارد الاستنباط. ولی که ما نسبت به اخبار زنی که راویش غیر ثقه است یک سری روایاتی داریم که میتواند رادع باشه. بعد شروع میکنه ایشون روایات رو آوردن. من توی این روایاتی که آوردن حالا یکی میخونم، بعدش اصلا متوجه نمیشم چی ربطی به بحث داره. حالا قبل از اون یه توضیح بدم، عنوان اشکال رو ایشون اینجوری مطرح میکنه: ان هاذان انقلت ان هاذا منقوض بالخبر الظنی الذی یکون راویه غیر ثقه. خبر ظنی که راویش غیر ثقه است، اگر مراد راوی هست که دروغگو کذاب، یه جور غیر ثقه بودن دو جور هست، یکی اینکه کسی که تعمد کذب داره، یکی کسی که تعمد کذب نداره ولی ضابط نیست بین صادق، یعنی کسی که متعمد کذب هست، مثلا یعنی کسی که ثقه نیست ممکنه عادل هم باشه ولی به دلیل ضبط نداشتنش ثقه نباشه. الذی این اگر
ما نمیگیره دیگه،
چی؟
مجهول
هم دوام میگیره دیگه، مجهول الحال نمیگیره، مجهول الحال ممکنه ثقه باشه ممکنه ثقه نباشه،
یعنی تو این
برایشون نیست. نه الذی یکون راویه غیر ثقه، مراد ایشون چیه؟ مراد از راوی که غیر ثقه است یعنی راویش متعمد کذب مرادشون هست. اگر بحث متعمد کذب رویشون بخوان مطرح کنن این اصلا اشکال خیلی ضعیفه، چون متعمد کذب فاسق قطعی قدر مسلم از آیه نبع هست. آیه نبع رد صریح قدر آیه نبع، هر معنایی بکنیم هر معنایی برای فاسق بگیریم، کسی که متعمد کذب باشه مسلمان داخل در منطق آیه نبع هست. این که دیگه نیازی به سوال نداره، صریحا آیه قرآن وقتی رد کرده دیگه بحثا نداره که. پس اگر کلمه غیر ثقه رو شما باید اینجوری معنا کنین، بگید غیر ثقه یعنی کسی که تعمد کذب نداره ولی ضابط نیست. سوال رو باید اینجوری طرح کنین. پاسخ ها بعضی اصلا به خصوص، بعضی که اصلا ربطی به سوال نداره، حالا من عرض میکنم یکی یکی، بعضیش هم به این نکته که عرض کردم توجه نشده، به جاهایی در پاسخ رفته که اصلا نیازی نبود که اینجوری ما پاسخ بدیم. خب ایشون میگه که یه سری روایاتی هست که میتواند ناظر به رد از خبر غیر ثقه باشه.
باشه باشه، خبری که چیز باشه منظور اهم از این که مشغول الحال هم باشه دیگه، منظورتون اینه دیگه؟
نه غیر ثابت، نه یه بحث واقعیه. ببینید
ظاهرا باید غیر مثبت و ثابت،
نه نه غیر مثبت و غیر غیر ثابت،
یه بحث این است که خیلی بحث داره که خودش مایه خرابش میکنه، این نیاز به سوال نداره.
نه نه غیر ثابت آیه قرآن، ما نه من مجبور ثابت نیست، اشتباه زیاد داره کسی رو اشتباه بس ضابط باید اینجوری چیز کرد. ولی آیه نبع، آیه نبع قدر مسلمش کسیست که تعمد کذب داره، کاذب، کاذبی که تعمد کذب داره این مسلم آیه است دیگه. هر جور معنا کنیم آیه از این دیگه، آیه از این معنا خارج نیست. پس این راوی غیر ثقه یعنی ضابط عادل باشه، فرض باید بکنه عادل یعنی غیر ثقه. خب ایشون میگه یه دسته ای از روایات هست که راده این مطلب هست. من حالا الان فرصت نیست، من سریع اینا رو میخونم، بعضی توضیحات ریزکاری در مورد این دسته ها هست به فردا در موردش توضیح میدم. منها ما میگه دسته اول اونایی که نهی از عمل به خبر غیر علمی میکنن. ایشون میگه که این شاید به عمل به خبر غیر ثقه رو خواسته رد کنه. خبر غیر علمی نسبتش بین ثقه و غیر ثقه که مساویه، چرا فقط رد از خبر غیر ثقه کنه؟ خبر ثقه رو رد میکنه
اگه تخصیص بده
چیزی. نه نه، فرض اینه که ما میخواییم بگیم در مورد خبر ثقه این راده نیست،
راده
این راده خبر ثقه نیست ولی راده خبر غیر ثقه است. این چه ویژگی داره که در مقام رد خبر ثقه رو رد نمیکنه خبر غیر ثقه رو رد میکنه؟ بله ایشون قبلا این بحث رو مطرح کردن که اینا رد حجیت خبر واحد نیست به دو بیان، دو بیان اصلی در واقع. یه بیان این هست که این در مورد این روایات در مورد اخبار متعارضه، ربطی به ذات خبر ذاتی نداره. دومی که ضعف سند داره، ضعف سند. حالا من بحث ضعف سندش رو فردا من صحبت میکنم در موردش. بعد اون بحثی که ناظر به خبر متعارضه این درسته، مطلب درستیه، وارد ریزکاری های بحث مفصل ایشون اونجا داره تو اول بحث عدم حجیت خبر واحد که به سنت توسط شده، بحث مفصل نمیخوام وارد ریزکاریش بشم، کلیت بحث درسته، بحثی با در موردش نداریم. ولی در مورد ضعف سندیش بحثایی داره که من حالا در مورد اون صحبت میکنم. ولی به هر حال هر یک از این دوتا اشکال رو باشه، این اشکالات اگه پاسخ دادی اون پاسخ در مورد خبر غیر ثقه میاد دیگه، اصلا نسبتش این خبر نسبتش به ثقه و غیر ثقه تساویه. چطور شد شما این راده خبر غیر ثقه گرفتید راده خبر غیر ثقه نگرفتید؟ چه ارتباطی داره به این اشکال اصلا؟ یک منها الاخبار الوارده فی انه لا بد من التثبت فی الدین و عدم اخذ الدین الا من مقام امین و نحو ذلک من العناوین الکلیه فلعلها واردتون ایضا فی الرد عن ذلک. آقای ها پای دیگه تو پاورقی روایاتی که در این موضوع هست شروع میکنه ذکر کردن. میگه لعله رحمه الله یعنی ضروره لا مثل حدیث لیل شهرام نبی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل فلگرد انسان الى تعامه قال قلت ما تعامه قال علمه الذي یعخذو و من یعخذو. انسان باید مواظب باشه که علمش از کی اخذ میکنه. حالا این چه ارتباط داره که خبر غیر صیغه ضمنی حجت نیست؟ خب من دقت کردم دیگه، مطلق غیر صیغه که اخذ نکردم، خبر مظنون الصدق رو اخذ کردم.
من حاضرین
چی؟
من
یعخذو. من یعخذو یعنی کسی که کسی که نه اشکال نداره، کسی که خبرش زناور است. من یعخذو از چه کسی اخذ میکنه؟ اون کسی هست که خبرش به اصطلاح چیز بشه.
نه
دیگه نه اصلا در این مقامات نیست که میخوام بگم. نه این نمیخواد. میگه شما باید دقت کنید که ببینید اون کسی که شما دارید ازش خبر عکس کنه چه ویژگی هایی باید داشته باشه، مراجعه کنید ببینید. همین جوری از هر کسی خبر عکس نکنید، از هر کسی خبر عکس نکنید. این رابطه این که حالا خصوصیاتش حتما نمیدونم چی هست امثال اینا و اینها. حالا بعد این نکته دیگه بعدا عرض میکنم آقای صدر، حالا اونو اجازه بدید بعدا، یه اشکال کلی نسبت به اینا هست بعدا هست. یا بر روایات الاخذ من الصادق، روایاتی که اخذ از صادق، روایت اخذ از صادق مفهوم نداره. میگه روایتی که از صادق گرفتید حجته، لحدیث واحد تأخذ و من صادقه خیر لک من دنیا و ما. روایت که از صادق شما عکس کردید، حالا صرف نظر از این که آیه صادق مراد امام معصوم علیه السلام است یا غیر امام معصوم، میگه روایتی که از صدق شما عکس کردید حجته. ممکنه روایت مظنون الصدق هم حجت بشه. این مفهوم سالبه فی الجمله داره، معنیش اینه که اینجور نیست که مطلق اخبار حجت باشن. ولی اگر دو تا خبر حجت باشه، یکی خبر صادق ولو زن نیاورد، یکی این که خبر مظنون الصدق ولو صدق نباشد، اینو با هم دیگه مترافی ندارن. دو تا ملاک اینجا وجود داره. میگه اگر خبر رابطون صدق باشه خبرش حجته، صدق نبود این که مطلقا حجت باشه اون با مفهوم سالبه جزئیه‌ای که از این روایت هست مرافات داره. ولی فی الجمله ما میگیم خبر غیر صادق هم حجت هست به شرط زناوری. خب این چجوری رد اوناست؟ یا باز از همه عجیبتر روایت ابی حمزه صومالی هست که ایشون آورده، ایاکه ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. مبادا کسی رو به جای حجت نصب کنه، هر حرفی زد حرف رو قبول کنه
بدون حجت. بدون حجت یا به جای حجت؟
دون الحجه یعنی غیر از حجت، غیر الحجه.
یعنی بدون الحجه منظور بلا حجت نیست؟
نه دون الحجه یعنی به اصطلاح کسی که دون حجت غیر حجت هست، یعنی غیر معصوم.
رتبهش پایین‌تر از معصوم مثلا؟
نه معصوم نیست. معصوم نیست. کسی که معصوم نیست، این رو شما میگه غیر معصوم رو حق اطاعت مطلقه ما نداریم. خب مگه ما بحث اینه که اطاعت مطلقه بکنیم؟ بحث اینه که میگیم اگر از معصوم روایتی نقل کرد ما ظن به روایتش حاصل کردیم حجت دیگه. تو صدقه و فی کل مقال که نمی کنیم. اگر خبری که او حتی نسبت، اولا این ما کل مقال رو تصدیق نمی کنیم، خصوص روایتش رو تصدیق میکنیم. اون کل مقال معناش اینه که چه روایت نقل کنه چه روایت نقل نکنه شما با تصدیقش کنید. این نه، این میخواد بگه که شما غیر معصوم رو نباید جای معصوم بنشونید. فقط معصوم هست که اطاعت مطلقه ازش واجب است، غیر معصوم خطا پذیره، اون نباید اینه. خب اولا عرض میکنم این چیزی که این روایت نهی کرده اطاعت مطلقه در جمیع قولهای یک شخص هست، چه این قولهاش از خودش باشه چه روایت نقل کنه. ما که اینو قائل نیستیم، ما میگیم خصوص روایتش نه قولی که روایت نیست. یک، دوم روایتش هم نه همه روایتش، روایتی که زنده به صدقش حاصل شده،
چه رفتی به این رو باید داره؟
مثلا بخواد بگیره خبر سرقرم میگی باید آمان اگر بخواد بگیره
و این ها و این نسبتش بین سر و ضعیف فرقی نداره. اصلا این روایت این روایت ها این چه فرقی داره؟ فرق بین سر و ضعیف نداره که این سر اتفاقا در گرفتنش نسبت به خبر سر اولا هست، چون ما خبر سر رو میگیم به طور کلی باید حرفش رو قبول کنید، به طور کلی باید حرفش رو. البته پاسخ در مورد خبر استقه این هست که ما حرفش رو به طور مطلق قبول نمی کنیم، روایتش رو به طور مطلق قبول میکنیم. این رد کردنش نسبت به خبر استقه اولا هست. یعنی در مورد خبر ضعیف از دو جهت تضیق اخذ هست. اولا ما مطلق قولش رو قبول نمی کنیم، خصوص روایتش رو قبول میکنیم. روایتش هم به طور مطلق قبول نمی کنیم، به شرط زناوری قبول میکنیم. در مورد خبر ثقه اشکال اول هست که ما مطلق سخن ثقه رو قبول نمی کنیم، روایتش رو قبول می کنیم. ولی از جهت دوم اگر این اشکال رو برطرف کنیم چیز کنیم، این اصلا رد خبر ثقه هست نه خبر ضعیف. اینی که ایشون این رو به عنوان رد خبر ضعیف آورده نه خبر ثقه، من متوجه نشدم که اینا چه ارتباطی داره. حالا بحث گذشت دیگه، بقیه کلمات ایشون رو ملاحظه بفرمایید و اون توضیحی در مورد اون روایتی که میگفت ضعف سند داره و اینها، اونهاش هم انشاءالله در موردش فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. من فکر میکنم آقای صدر خودش این بحث ها رو بعدن توی دوره بعدی که آقای هاشمی اینها بوده متوجه شد، اصلا کلا من حذف کرده نیورده. اینه که تو کلام آقای هاشمی اصلا این حرف نیست، حرف میزنن خود آقای صدر اونها نیورده. حالا یا دیده نیازی نیست از روشای دیگه یا قبول نداشته یا چی بوده، چون اینه خیلی حرف ضعیفیه، اصلا منتظر نبوده. تحجب میکنم آقای حایری چطور این حرفای اینجوری رو آورده، هیچ هاشی هم نزده. خیلی بر من تحجب داشتیم بحث. Thank you.